در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. آرزو میکنم هفته‌ای که پیش روی همه ماست هفته پر خیر و برکتی باشه انشالله. خیلی خوشحالیم در خدمت شما و حاجی میرباقری عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار و عزیز عرض سلام و ادب دارم و به همه همکاران عزیزتون هم عرض ادب و احترام میکنم.
سلامت باشید. حالتون چطور آقا؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر. در این روزهای شنبه که خدمت جای میرباقری هستیم، داریم در ذیل بحث تفسیر جزء 3 قرآن کریم به تفسیر سوره های ناس و فلق میپردازیم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و الحمدلله استقبال خوبی هم از مباحث شد. ادامه تفسیر سوره فلق رو به اتفاق میشنویم. ما خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ترجمه مختصری رو از سوره فلق عرض کردیم، چون این سوره مورد تلاوت است، معمولا خونده میشه. یه بار دیگه یه ترجمه ساده‌ای که مشهور گفتن عرض می‌کنم، بعد یه چند تا نکته رو ذیل این سوره توضیح.
خیلی مشتاقم بشه.
هم عرض کردیم در این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که معنی خاص خودشو داره، در این سوره خدای متعال خطاب کردن به وجود مقدس نبی اکرم، فرمودن که قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می‌برم به رب فلق. رب که معلومه یعنی اون کسی که مربی است، یا حالا سرپرستی میکنه، مالک، خالق، حاکم، فرمانش نافذه. رب به فلق رو تدبیر میکنه، فلق رو. حالا فلق چیز عرض کردیم، از چی؟ از چهار تا شر. یکی من شر ما خلق، از شر اون چه خدای متعال آفریده، ما خلق. دو و من شر غاسق اذا وقب، از شر غاسق وقتی که وقوب میکند. عرض کردیم ترجمه ظاهریش اینه که غاسق رو به تاریکی شب وقتی فراگیر میشه معنا کردن، شب تاریک وقتی که تاریکیش نفوذ میکنه و فراگیر میشه،
گسترده میشه.
و من شر نفاثات فی العقد، و از شر اون نفوسی که در گره ها میدمند، که حالا یه معنایی که براش شده اینه که سحر میکنن و این کیفیتی است از سحر که گره هایی میذارن و بر اون گره ها میدمیدن، نفس میکردن و سحر میکردن افراد رو با این کار خودشون، تصرفی میکردن از طریق سحر در جسم آدم ها، گاهی در عقلشون نفوذ میکردن. و آخریش هم به من شر حاسد اذا حسد، از شر حاسد وقتی که حسد میورزد و حسدش رو اعمال میکنه. این چهار تا شر که تو این سوره هست، شر ما خلق، غاسق اذا وقب، نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، گویا این شرور همه ما رو تهدید میکنه. و ما هم به تبع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بعد پناه بر رب الفلق ببریم تا از این شرور در امان باشیم، کما که در روایت هم هست که پناه بردن به حضرت حق و خوندن این سوره موجب می شود که از این شرور انسان محفوظ باشه. خب حالا یه نکاتی رو ترجمه کردیم زیر این سوره، چند تا نکته دیگر رو من اشاره می کنم. یه نکته این است که فلق رو در این سوره به من عرض کنم سپی صبح معنا کرده بودن، چون فلق یعنی شکافتن، پرده رو کنار میزنید، جدا میکنید وقتی، و بعد یک چی آشکار میشه، ظهور پیدا میکنه، از این تعبیر فلق میشه شکافتن. کما اینکه وقتی پوسته یه دانه شکافته میشه و جوانه میزنه، ظاهر میشه جوانه، از این تعبیر به فلق میشه. فلق الحبه یعنی همین فالق الحبه. صبح هم که انه اینجوری است که شب شکافته میشود، پرده شب کنار میره، صبح آشکار میشه، لذا از صبح تعبیر به فلق میشه. عرض کردیم معمولا فلق رو به معنی صبح معنا کردن. اون وقت حالا این که چه تناسبی داره ما به پروردگار صبح، کسی که مالک صبح هست، روز است، پناه ببریم از شر؟ گفتن چون شر معمولا پرده ایست، حجابی است بر روی خیرات، این باید شکافته بشه تا انسان به خیرات برسه، به رب الفلق پناه میبریم. یه معنایی بود که عرض کردیم بیان فرمودن. یه معنای دیگری که برای فلق شده که تو روایات خیلی آمده مکرره این است که فلق یکی از درکات جهنمه که روایات متعددی هم داره، گاهی داره صد اون فنار، یک دره است در آتش جهنم، در بعضی روایات داره جبون، یک چاه عمیقی است، سیاه چالی است در جهنم، منافات هم نداره.
بله.
که اون وقت توصیف هم شده که اگر شنیده ایم که مکرر حتما مخاطبان عزیز دیدن شنیدن که اهل تابوتی داریم که در یکی از درکات جهنم که تابوت زندانی هستند، که در روایت از 6 نفر از امم سابقه، 6 نفر از این امت گرفتارو هستن، این تابوتی که از درکات همین فلقه، تو این فلق هست. حالا پس فلق یه نقطه حقیقی است، یک و خدا هم رب اوست، هدایت او، خلق او، هدایت او هم به وسیله پروردگار واقع میشه. از روایات و آیات استفاده میشه که همینطور که بهشت درجات داره، جهنم هم درکاتی داره و فلق اونجایی است که اهل تابوت در اونجا محبوسن، زندانی هستن، و کأنه گویا شرور در جهنم محبوس میشن. در جلسه گذشته اشاره کردیم که اصلا شر، حالا تفاسیر مختلفی کردن بزرگان از شر، عرض کردم شاید شر رو بشه اینجوری معنا کرد، ریشه شر در این است که یک موجود صاحب اختیار از وادی توحید قدم بیرون میگذاره،
از مسیر توحید،
از مسیر عبودیت میاد بیرون، شر پیدا میشه، هم خودش گرفتار شر میشه و اون وقت اینهایی که گرفتار شر میشن گاهی شرشون به اصطلاح متعدیه، یعنی به دیگران هم تعدیت
میکنه.
بنابراین شیطنت رو بست که دادی و دیگران رو وارد وادی شیطنت و طغیان و استکبار بر خدا کردی، شر درست میشه، اونا گرفتار شر میشن. خب شیطان خودش این کار رو کرده، اولیای طاغوت دیگران رو هم وارد شر میکنن، از نور بندگی به ظلمات شیطنت و استکبار بیرون میبرن. خب پس شر اینه دیگه. حالا به تعبیر دیگه اگر بخوام شر رو معنا کنیم، خروج از وادی ولایت نبی اکرم که خروج از تبعیت خداست، هر کی میخواد خدا رو بندگی کنه بعد از حضرت تبعیت کنه، درسته؟
بله.
بنابراین هر کی از وادی ولایت نبی اکرم، از وادی ولایت امیرالمومنین خارج بشه، این هم خودش شر، مبدا شر میشه، هم شرش ممکنه به دیگران هم سرایت بکنه. لذا در روایت دیدید فرمود اگر از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فریقین هم نقل کردن که اگر همه ولایت امیرالمومنین و محبت ایشون رو قبول میکردن، خدا متعال اصلا آتش رو نمی آفرید. قناعت فرمودید؟
بله.
و البته میدونید این جهنم و آتش و اینها هم عقوبت برابره، خدای متعال اضافه کسی رو عقوبت نمیکنه، بلکه گاهی در قرآن وقتی مجازات های سنگین رو ذکر میکنه میفهمد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، خودتون ببینید روز قیامت بهشون میگن،
یعنی عمل خودتون،
مجازاتتون عمل خودتونه. بنابراین طغیان علالله خودش تبدیل میشود به جهنم، و البته این باید یه وادی مناسبی هم داشته باشه که در اونجا ظهور پیدا کنه. لذا خدای متعال شرور رو، معاصی رو تو این دنیا اجازه داده، ولی فاعل‌های شر و فعلشون متراکم میشن. لیجعل الله الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم، کلش در جهنم زندانی میشه. بنابراین شرور محبوس میشن در جهنم، دیگه از اونجا تعدی نمی کنن به بهشتی ها برسن. لذا بهشتی ها خودشون در رحمت و خیرن، چون در طاعت خدا هستن و در وادی ولایتن که وادی خیره، و از شرم محفوظن.
بله.
خب حالا تو این دنیا ممکنه این شرور به ما برسه و بعد تلاش کنیم سالم از این شرور نجات پیدا کنیم، وارد عالم آخرت بشیم. اگه کسی از این شرور در دنیا در امان بود، در آخرت هم در امان خواهد بود.
قل اعوذ برب الفلق، پس این دستور به پناه بردن به رب الفلق
تناسبش این شرور باید تناسب با رب الفلق داشته باشه. آدم اون ربوبیتی که بهش پناه میبره باید تناسب با این شروری باشه که از این شرور پناه بره.
بله.
پس یه رب فلق یه موقفی است در جهنم که همه اولیاء طاغوت، ائمه نار، سران شیطنت، اونایی که خودشون شر
داراشون در واقع
شر رو تو عالم به پا میکنند،
محبوسه در اونجا هستن.
فرهنگ شیطنت، فرهنگ بندگی، بستر بندگی رو تو عالم به اقامه میکنند، اینا اونجا محبوسن و بنابراین خودشون و شرشون در فلق محبوسه. که عرض کردیم ادوونا اصل و کل شر، همینطوره که اهل بیت اصل کل خیرن، اون اصل کل شرن. پس فلق در روایات ما یه موقف حقیقی است. به معنی سپیده من در روایت ندیدم، حالا شاید استعمال شده به معنی صبح استعمال شده باشه. رب الفلق
اینجور تناسبش هم خیلی خوبه دیگه.
پس بنابراین فلق یه موقفی است در جهنم که حالا من روایتشم فراوانه، من یه دونه روایت از علی ابن ابراهیم میخونم که حضرت فرمودن که فلق از امام صادق علیه السلام نقل کردن، جبن فی جهنم، یک چاهی است در جهنم به اصطلاح یک سیاه جالی سر چه که هست، که یتعوض و اهل النار من شدت حره، اهل آتش هم از شدت حرارت او به خدا پناه میبرن. یعنی که انه جهنم هم درکات داره، اینایی که توی مرتبه از جهنم هن از شر اون عده، دیدید آدمایی که شریرن خود شرورها درجاتی دارن، این شریر از اون شرور پناه میبره. اینجوری مجازات هم همینطوره.
بله همینطوره،
چون شر جهنم تابع اهلشه، یعنی اینقدر شریرم که این درجات پایین تر جهنم از اونا پناه میبرن به خدای متعال. یک منطقی است در جهنم که یتعوض اهل النار من شدت حره، از شدت حرارتش و رنجی که هست پناه میبرن. حالا در روایت داره که از دوات بعد معنی بشه دیگه، از خدای متعال اجازه هاست که تنفسی بکنه، فاذن له فتنفس فاحرق جهنم یا احرق جهنم، از خدا اجازه خواست نفسی بکشه این فلق، خدا متعال بهش اجازه داد، شعله جهنم از اونجاست.
عجب.
حالا اینو باید توضیح داده بشه دیگه. حالا در اون جهنم یک صندوقی است، یک تابوتی است و بعد در اون تابوت 6 نفر از اولین و از آخرینن. پس بنابراین یه وادی است، یا در روایت دیگه صد اون فنار مل فلق، معاویه بن وهب نقل کرده که محضر امام صادق بودیم، از حضرت سوال کردم که حضرت قل اعوذ برب الفلق رو خوندن. ببینید ذیل همین سوره است. فقر رجل قل اعوذ برب الفلق، فقال الرجل، از حضرت سوال کرد مل فلق، حضرت من صد اون فینار فنار، یک دره است در آتش جهنم، در جهنم از توصیفش کردن. پس ببینید فلق در این سوره
که خدای متعال رب به این فلق،
رب خدای متعال رب جهنم هم هست، رب بهشت هم هست دیگه، درسته؟
بله.
رب العالمینه.
بله.
مالک و صاحب اختیار و اداره و زمامش در دست اوست. اون کسی که این فلق رو که شرور رو خدای متعال در اونجا محبوس میکنه اداره میکند، ما به او پناه میبریم از چهار تا شهر.
ولی پناه بردن ما یعنی چی؟
پناه بردن یه پناه بردن ظاهریه که آدم با زبان میگه، مثل استغفار. یکی پناه بردن واقعی است، مثل استغفار که آدم باید زن به خودش رو، گناه خودش رو بفهمه، مغفرت خدا رو بفهمه، بعد از گناه خودش پناه به مغفرت ببره. اینجا هم همینطوره، انسان تا احساس مخاطرات رو نکنه واقعا، یعنی شرور رو نفهمه که چیا هستن.
بله دیگه، اون پناه بردن محقق
و نفهمه هم که تکیهگاهی خودش نداره، خودش نمیتونه تکیهگاه خودش باشه،
از پس خودش
و حتی قدرت جمعی انسان ها. فرض کنید میگن آدم ها برای اینکه از شر طبیعت و حوادث طبیعی و حیوانات و اینا خودشون حفظ کنن جامعه درست کردن، بعد فرض کنید آرام آرام این جوامع رسیده تا تکنولوژی و علم و قدرت و دولت مدرن و اینا پناهگاه های انسانه. اگر اون چیزی که شرش به ما میرسه در خود اینا نفوذ کنه، یعنی شیطان از طریق همین علم و تکنولوژی و دولت مدرن و این ساختارها بخواد نفوذ کنه، دیگه اینا تکیه‌گاه نیستن.
همینطوره.
بله. اگر انسان فهمید که خودش و توانایی‌های خودش و توانایی‌های جمعیش در مقابل این شروری که او رو تهدید میکنه
عاجزن،
طبیعتاً و متوجه شد که یک حضرت حقی است به ما تعلیم میکنه که او همه شرور رو در فلق محبوس میکنه و اونجا نقطه کنترل هست، به خدا پناه میبره دیگه. بنابراین درک از شرور و درک از وسعت اونها و عجز و ناتوانی خود ما، نه فقط ناتوانی خود ما، تکیه‌گاهی که بر خودمون درست میکنیم، علم و قدرت و صنعت نمیتونه ما رو از این شرور حفظ بکنه، بلکه خودش گاهی نقطه نفوذ این شروره.
همینطوره.
وقت بنابراین پناه بردن حقیقی وقتی است این شرور و این ضعف خود انسان و اون تکیه‌گاه حقیقی که رب الفلقه. اگه خدای متعال ما به ایمان رب الفلق شناختیم، وقت بعد به او پناه میبریم.
این همش معرفت میخواد در واقع که
اگر انسان به این نقاط نره و این سوره میخواد همین ها رو به ما عطا بکنه، کسی با این سوره همراه شد قاعدتا میفهمد هم فلق رو، هم رب الفلق رو، هم شرور رو، هم عجز خودش رو، همون تکیه‌گاه ها رو.
بله.
میشناسه. خب حالا متناسب با این شرور رو معنا کنیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هر مخلوقی شرش ممکنه ما رو بگیره، که عرض کردیم شر مخلوق از اونجایی ناشی میشود که از دایره بندگی، از محیط ولایت میره بیرون. همین که رفت بیرون مبدا شر میشه. ممکنه شرش ما رو هم بگیره و اتفاقا اونایی که صاحب شرن مثل ابلیس و اولیاء طاغوت دنبال اینن که شرشون رو به ما برسونن. اخیرا عرض بکنم این شروری که در مخلوقات جزئی میبینید اینا خیلی مهم نیستن، خیلی کاری نمیتونن بکنن. اون شر مال اون ارکان شره که همه عالم رو میخوان مبتلا بکنن. کمان که حالا من یه مثالی بزنم، تشبیهم خیلی دقیق نیست، دیدید وجود مقدس نبی اکرم یه تجلی در شب 27 بشون شده، 27 رجب شب مبعث، به تجلی الاعظم فی هذه اللیله المعظم، همه تاریخ مهمان یه دونه تجلیه. نات فهمیدید؟
بله.
همینطوری که همه ملائکه‌ای که تسبیح می‌کنن لا یفترون، خسته نمی‌شن، یسبحون باللیل و النهار، ولغله‌ای که در سماوات است، انبیایی که مشتاق خدا بودن و شهدا و اشتیاق‌ها و اشواق‌ها و دلدادگی‌ها و همه اینها یک فروغ رخ ساقی است، یه جلوه از عبادت امیرالمؤمنینه. این رو بعد شما چجوری معنا می‌کنید؟ فریقین هم نقد کردن دیگه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. اینو چجوری معنا میکنه؟ ابن عبد الحدید میگه استاد ما گفت، ازش سوال کردن، معتزلی است دیگه، در شرحش میگه که شرح نهج البلاغه، میگه از استاد ما سوال کرد که فلان فرد از صحابه افضل است یا امیرالمومنین، گفت چجوری مقایسه کنیم که کسی که ضربتش افضل من عبادت صقل که جزء این صقل این صحابه هم هستن. خود فریقین هم نقل کردن این که چیزی نیست که اختصاصی باشه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت صقل. خب معنیش هم اینه که همه عبادات بنا عبد الله یک فروغ رخ ساقی است، همه این شور و فتور ها و دلدادگی ها و ناله های نیمه شب و سحرخیزی ها و شیدایی ها یک تجلی است. اونورم شیاطینی هستن که یه نفس که میکشن جهنم شعله بر میشه. دیدید قرآن میفهمد بعضی خودشون وقود نارن هیزم آتشن. دیدید هیزم وقتی گر میگیره چه اتفاق میفته؟ بعضی یه جوری هن که وقتی شعله بر میشن جهنم هم فرار میکنه. نفهم. پس بنابراین
خودشون اصل آتیشن
و اون وقت ما میگم وسعت هم داره. یعنی یک حسدش میبینی همه عالم رو گرفتار میکنه. ابلیس یک حسد ورزید، این حسدش ببینی چه بر سر ما آورده. نفهم. پس توجه داشته باشیم که شرور غیر از این که، یعنی بدی هیچ خلق اون چی خدا آفریده بد نیست، ربوبیت خدای متعال بد نیست، حتی تو عاشورا که میاد که بدترین شر اتفاق افتاده، وقتی سوال میشود از صنع خدا، حضرت زینب میفرماد که ما رأیت الا جمیلا، تو کار خدا جز زیبایی نیست. خب اینا رو رسونده به عالی ترین درجات. دنیا داره امتحان دیگه، ولی اونهایی که از بندگی خدا خارج میشن شر اینجوری پیدا میشه. و این شرور هم محورهایی داره که اونا شر اصلی هست.
پس من شر اختیارشون باعث خروج از مسیر میشه در واقع.
بله، اگر اختیاری تو عالم نبود شری نبود. از اونجایی که اختیار پیدا میشه و به ما اختیار میدن که لا اکراه فی الدین،
انتخاب بکنیم،
مکرهمون نکردن که توحید رو قبول بکنیم، ولایت حق رو قبول بکنیم، شر پیدا میشه. یعنی بد انتخاب کنید، و این انتخاب خودش خیرها، امانت الهی است، قدرت اختیار.
بله.
ولی سوء استفاده میکنن از این امانت دیگه. جز معصومین از این امانت سوء استفاده، بقیه
سوء استفاده
نتونستن خوب استفاده، جز معصومین، بقیه جای این امانت رو بعد ازش استفاده کردن. خب شر از همینجا پیدا میشه که آدم امانت خدا رو درش تعدی میکنه، تجاوز میکنه، در غیر مسیر خرج میکنه. وقت این شرور هم ارزم همین بود، یه موقع میبینید یه دمیدن اونها بساط به پا میکنه، عنایت کردید، یعنی یه نفسش یه جامعه ای رو مجنون میکنه. در روایت دیدید به حضرت رد میشدن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این رو باید مکرر نقل شده که حضرت دیدن مردم دور یه کسی جمع شدن، گفتن که گفتن آقا مجنون، حضرت فرمودن نه مجنون نیست، مجنون این دیوانه دیگه. چون قدیم ها دیوانگی و ریشه‌شو در این میدونستن که جن نفوذ میکنه، که واقعا یه قسم جنون هم همین است، اینو نمیشه انکار کرد، این علم مدرن هم اینو نمیتونه انکار.
ولی همش این نیست،
بله همش این نیست، یه قسمش اینه که واقعا اون نیروهای شیطانی نفوذ میکنن و تصرف میکنن، این عقلش به هم میخوره دیگه. گفتن نه، از اصلا اون این مصابه، این بیماره. بعد هم بودن مجنون کسی است که من اثارت دنیا علی الاخره، اگر دیدید کسی دنیا رو بر آخرت انتخاب میکنه، این مجنونه. یا در یه تعبیری حضرت فرمودن اون مرد و زنی که جوانی خودشون رو کهنه می کنند در غیر طاعت خدا، ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، فرمودن مرد یا زنی که، عبد یا عمی که، بنده خدا، ولی جوانیشون رو کهنه می کنند، ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، این مجنونه. خب ببینید، یعنی یه موقعی شیطان، ولا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا، خدای برای شیطان در عقل ما راه باز نکن. خدای متعالی عقلی به ما داده، این عقل چراغه، این عقل ترازوست. ترازوش یعنی چی؟ یعنی خیر و شر رو وزن میکنه. آدم میخواد این آب رو بخوری، از یه جرعه آب خوردن میفهمه این خوبه یا بده، ترازو میکنه، میفهمه چقدر وزن داره، چقدر قیمت داره، زیر صفره، بالای صفره، ترازوست دیگه. ترازو چیکار میکنه؟ وزن میکنه دیگه. عقل ما میسنجه، وزن میکنه. خدای متعال مدار سنجش رو درش گذاشته، مدار سنجشش خود توحیده، فطرت ما، عقل ما بر فطرت توحیده، یعنی همیشه این عقربش بر مدار توحید میچرخه، وزن میکنه به اندازه قیمتی که تو دستگاه خدا داره، عقل وزن میذاره. حالا این عقل که در فطرت ماست، اگر تحت تأثیر انبیا قرار گرفت، لیوثیرو دفاعن العقول، اون گنجینه ها رو برمی انگیزن، این عقل تفصیل هم که پیدا میکنه، وقتی وزن میکنه، صبح تا شب ما با این عقل سر و کار داریم و با او انتخاب میکنه،
همینطور
حجت باطن ماست.
بله.
اگر در مسیر انبیا قرار گرفت، نور انبیا بر این عقل تابید، شکوفا شد، تو جزئیات هم که ترازو میکنه، درست ترازو میکنه، یعنی آخر کار که میسنجه، تو ترازوی خدا میسنجه، در نظر خدا چه چیزی قیمت داره، ارزش به کجا برمیگرده؟ انما اکرمکم عند الله
اتقاکم،
یعنی ترازویی است اونجا، علیون میزان الاعمال، فریقین نقل کردن، با حضرت سنجیده میشه، تعلق به حضرت میزان قیمتشه، تو هر عملی به اندازه‌ای که حب امیرالمومنین است قیمت داره،
یعنی با معیارهای الهی آسمانی میسنجه. در
ترازو واقعی است. ببینید من سوال میکنم، مگه الان شما که ترازو میکنید چی رو میسنجید غیر از جاذبه زمین؟ به قول امروزی‌ها میگن وزن مال جاذبه زمینه. ترازوی شما میگه چقدر جاذبه زمین تو این هست. این ترازویی که شما درست کردید، از ترازوی دقیق تا ترازوهایی که مثلا خیلی هم دقیق نبودن، از قبون تا این ترازوهایی که 1000 گرم رو میسنجه، چی رو میسنجه؟ جاذبه زمین رو داره میسنجه که چقدر تو این جاذبه وزن رو اینجوری تعریف میکنید دیگه. حالا قدما یه جور دیگه تو طبیعت معنا میکردن. تو دستگاه خدای متعال یه ترازویی است که میزان جاذبه توحید رو، میزان ولایت امیرالمومنین رو توش اندازه میگیره. این عقل آدمه. خدا این عقل رو به آدم داده، هر چی جلوش میذاری ترازو میکنه، چقدر ارزشه، چقدر تعلق به خدا، تعلق به ولی خدا توش هست، به همون اندازه قیمت میده.
ولی در بعضی از موارد اینجوری نیست.
حالا
چون دستخوش تغییر
این داره. عقل اگر تحت نفوذ شیطان قرار گرفت، مدار جاذبه سنجیش عوض میشه. فرض کنید الان با جاذبه زمین میسنجه، یه ترازوی درست کنن که یه جاذبه دیگری رو محاسبه بکنه، دیگه اصلا وزن ها عوض میشه.
همینطور
درسته؟
بله.
یه چیز دیگه ای رو میسنجه. وقت مدار جاذبش که عوض شد، تصرف کرد شیطان، تو محور سنجشش تصرف کرد، بدیها رو خوب میبینه، خوبیها رو بد میبینه. میزان تعلق به دستگاه ابلیس مدار میشه. من یه مثال بزنم. عقل ما بر مدار فطرتمون بر اساس توحید. وقتی شما تحت تأثیر شیطان قرار گرفتید و پرستش جدید رو قبول کردید، الان تو دنیای غرب اومانیسم و انسان مداری دیگه، این غیر از کرامت انسانی که انبیا میگن، نه کرامت انسان چی؟ یعنی انسان خودش شد مدار همه قیمت گذاری ها. اگه به من بگن اومانیسم رو، انسان مداری غرب رو تعریف کن که همه تمدن غرب به او برمیگرده، عرض من همینه. انسان مداری اینجوری تر، یعنی انسان مدار ارزش هاست،
خودش
یعنی خودش میشه محور، خودش رو میکنه مدار سنجیدن، هر چیزی رو با خودش میسنجه. با چی؟ با تعلقات خودش. اینو ضربه در لیبرالیسم کنید، انسان آزاد باشه از همه ارزش ها جز خودش. مسجد چقدر میارزه؟ میگه اگه دوست داری مسجد قیمت داره، خود مسجد هیچ قیمتی نداره. میکده چطور؟ میگه اگه شما دوست داری چیز محترم نیست. این که شهر میسازن تو میدانش میکده و مسجد و کلیسا رو کنار هم میذارن، یعنی هیچ کدوم از اینا فی حد ذات ارزشی
نداره،
ارزشش به انتخاب توست. این ترازو آدم وقتی عوض شد اینجوری میشه دیگه. یعنی این آدمی که داره ترازو میکنه خودش شاغول ترازوشه.
اگه تو دوست داری مسجد، دوست داری میکده، دوست داری
هر چی تو دوست داری خوب است.
بله.
وقت این عقل دیگه عقلی است که شیطان برش سبیل پیدا کرده، یعنی از مدار خدا بردش تو مدار نفس. وقتی بردی تو مدار نفس، او سلطه پیدا میکنه، ابلیس میشه مدار. حالا اون سخن بعدی است، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. او ولایت پیدا میکنه، سلطه. ترازو آدم دیگه با شیطان میسنجه، میشه به تعبیر امیرالمومنین شیطان رو ملاک میگیرن. اتخذوا الشیطان ملاکا، اصلا ملاکشون شیطانه. آدم میگه مگه میشه خوب میشده دیگه؟ این از فرمون دید، یعنی یه نوع شیطان پرستی اتفاق میفته. خدای متعال همین هشدار میده، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. وقتی شیطان شد معبود، معبود ترازو حقیقی است. هر آدمی وقتی ترازو میکنه با معبودش ترازو میکنه، با معشوقش. یه معشوقی داره، هر چی دستش بده میگه خوبه یا بده، اگه با معشوقش بسازه میگه خوبه. همه اینجوری انها. اون کسی که مدارش دنیاست میگه قیمت این چنده، میگه چقدر به درد دنیا میخورد.
پسندم آنچه را جانان پسندد، اینجا هم صدق
معشوقشه. همه معشوقی دارن، با معشوقشون با معبودشون میسنجن، قیمت میگذارن، حتی قیمت اقتصادی ها. الان برای نیروی کار قیمت میذارن تو بازار، تو نظام سرمایه داری قیمت نیروی کار چقدره؟ میگه چقدر به رشد سرمایه کمک میکند تا بگم قیمت تخصص این آقا چقدره، خدماتی که این پزشک میده یا کاری که این کارگر میکنه من میسنجم با راندمانش تو الگوی سرمایه داری. پس ببینید آدم یه ترازوی داره خدا بهش داده، این ترازو بر محور توحیده، معبود انسان، فطرت الله التي فطر الناس علیها توحیده، همه دلداده خدا هستن، ترازوشون هم بر اون مداره. فالهمها فجورها تقوا، میسنجه قیمت میذاره. وقتی شیطان نفوذ کرد مدار پرستش رو عوض کرد، خودم شدم افرایت من اتخذ الهه هوا، اومانیزم یعنی همین، میپرست الهش هواشو. یا شیطان رو پرستیدید، مدار سنجش عوض میشه، ترازو عوض میشه، شیطان نفوذ میکنه، شیاطین جن فطرت انسان رو میپوشونن، مدار رو عوض میکنن، ترازو آدم خراب میشه، همه ارزش ها میشه دنیا. خب این مجنون و مجنون نیست؟ این جن زده است یا نیست؟ یک گره هایی تو وجود آدم ایجاد میکنه، دیگه از اون گره ها نمیتونه در بره، میدمه شیطان. تعلقات ایجاد میکنه در انسان، عقده ها و گره هایی ایجاد میکنه، و بر اون گره ها مالا نمیخوام آیه رو اینجوری معنا کنم، میدمه واقعا، نفس شیطانه. بعد میبینی همه وجود انسان گره، گره هایی که خودش ایجاد کرده. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا
ضنكا،
واقعا گرفتار میشه این عقده هایی که میگن، و بعدم میبینی دیگه نمیتونه نشه، تعلقاتی درش پیدا میشه، جوری گره میخوره، جوری قعدت بی اقلالی، قل و زنجیرهایی پیدا میشه در انسان. وجود مقدس نبی اکرم چه کار میکنه؟ یزوانهم اسرهم، سختی ها رو از دوش انسان برمی‌داره. ول اغلال التی کانت علیهم، غل هایی که اینا رو احاطه کرده بود، اونا غل ها رو می‌بندن، حضرت باز می‌کنه. دست نهاد می‌کنید
و دیگه از دست عقل هیچ کاری بر نمیاد دیگه.
اسیر که شد عقل دشوار میشه دیگه، ترازو اصلا بد میسنجه،
اصلا نمیتونه هدایت بکنه، بسنجه
بد میسنجه دیگه. یعنی به یه جایی انسان میرسه که دیگه قفل میشه، ختم الله علی قلوبهم. یعنی ترازو آدم بد نشون میده، زیبایی ها رو زشتی میبینه. ببین من سوال میکنم، سحر میکردن شیاطین جن، شیاطین نفوذ میکردن، سحر میکردن، میگه جوانی رو سحر میکردن، بعد مثلا دختری رو زیبا میدیده، وقتی ازدواج میکرده پرده میرفته کنار، میدیده ای بابا اصلا اون کمالاتی که این خیال میکرده نداره. یعنی زیبا شناسیشو تصرف میکردن. سحر یکی از کارش همین، دست میبره شیطان لا ازینا له. حالا اگر این دنیا رو برای ما بزک کردن، این عروس هزار داماد رو، شد هیچ چیز زیبایی در نظر ما این سحر شیطان نیست؟
خب کجا بفهمیم؟
پس
مسحور شدیم. بله سحر.
هر وقت دیدیم ترازوی ما با خدا نمیسنجه، علامت مسحور شدن. عنایت فرمودین مدار ببینید خودمون رو باید با اولیای خدا بسنجیم. اگه با اون خودتو سنجیدی میفهمی که سحر شدی یا نشدی. و الا آدمی که سحر شده به نظرش میاد خیلی بقیه عاقل،
همه چی درسته، بقیه مشکل.
بله بقیه عاقل، میگفت یه نفری تو اتوبان
برعکس
میره، گفته بود یه نفر همه دارن خلاف میان، اینجوری میشه قصه آدم. آدمی
در که خودش داشته خلاف
میان، مسحور که شده آدم مسحوره دیگه. خیلی وقت آدم سحر خودش هم نمیفهمه، نفهمیدید.
بله.
پس بنابراین اگر دقت کنید، سحر شیطان که انسان مجنون میشه، واقعا شیاطین جن در انسان نفوذ میکنن، عقل انسانو به هم میریزن، به هم ریختن. من آ المجنون، من آ سر الدنیا علی الاخره. حضرت شوخی نمیخوان بکنن، همینطوری نمیخوان بگن این دیوانه است، نه واقعا مجنونه دیگه. شیاطین جن درش نفوذ کردن، عقل مدارش عوض شده، دنیا رو انتخاب میکنه، آخرت رو رها میکنه. چه مجنونی از این بدتر. عبدون او امتون، عبد جوانی که ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، جوانیشو در غیر طاعت خدا ختم میکنه، مجنون دیگه. یعنی شیطان اومده نفوذ کرده، اون زیبایی ها رفته، اون میل ها رفته، رغبت ها رفته، میل و رغبت دیگه ای در انسان ایجاد شده. درسته،
چیزای دیگه جلوه کرده.
چطور عرض کردم اگه در انسان یه رغبتیش ایجاد بکنن با سحر که زشت و زیبا ببینه دوست بداره، اصلا میگن آقا این چی داره دنبالش میری، همه حیرانن که این دنبال چی راه افتاده، ولی راه افتاده دیگه. چطور اونجا میگید سحره، مجنونه، شیاطین درش نفوذ کردن، شیاطین الجن و الانس، اینجا رو نمیگید. حضرت فرمود نه، این که بیمار المجنون، من آثر الدنیا علی الاخره. یا ابتون او امتون که ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، جوانیش که همه سرمایش کهنه میکنه میریزه پای دنیا در غیر طاعت خدا، در طاعت نفس، در طاعت اناتون. چجوری آدم مدار طاعتش عوض میشه؟ وقتی شاغولش عوض میشه. آدم همیشه معبود خودش رو طاعت میکنه، نفس شد معبود، خودت رو محور قرار کن، نفست رو اطاعت میکنی، خیال میکنی آزادی، شیطان رو اطاعت میکنی. پس ببینید در زمینه این وسعت ها ما رو تهدید میکنه. حالا با این نکته که گفتم، این سه چهار تا رو اشاره میکنم دیگه، عبور میکنم ازش.
میخواید بذاری بعد از تلاوت قرآن؟ خیلی خوبی، بحث مستقلی بعد از تلاوت قرآن داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما، خیلی استفاده میکنیم از محضرتون. خدا انشالله به شما خیر بده. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، همچنان همراه ما باشید. این معوذتینی که خیلی ها میپرسن و بسیار سفارش شده و تاکید شده خوندن اونها، همین سوره فلق و سوره ناس است. انشالله خداوند همه شرها رو از ما دور بکنه به برکت نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون. صفحه 567 آیات 9 تا 34 سوره مبارکه حاقه قرار امروز دوستان خوب ماست. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. من حال فردا هم انشاءالله یادآوری میکنم، ولی امروز هم متذکر میشم که فردا آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده است. نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده فراموش نشه. اونهایی که به هر دلیلی موفق نشدن که این نماز رو بخونن، حتما این نماز رو بخونن. دوستان زیرنویس خواهند کرد در اعمال ماه ذی‌قعده. مفاتیح عاشق عباس قمی هم میتونید ببینید و انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید. وقت در اختیار شماست تا جای میرباقری ادامه فرمایشات شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اون چه عرض کردم حالا یه مرور کنیم این چهار تا شهر رو توضیح بدیم. بنابراین فلق بنا شد اون محیطی از جهنم باشه که همه شرور به خصوص ائمه نار، اولیاء طاغوت، اونجا مهار میشه شرشون.
بله.
ما به پروردگار، کسی که مالک این محیط است و رب اوست، پناه میبریم از شر ما خلق. عرض کردیم شر ما خلق، مخلوقات وقتی از مدار بندگی میرن بیرون خودشون میشن شر، ممکنه مارم برسونن به محیط طغیان، مارم مثل خودشون کنن. یعنی حسد در ما بدمن، بخل در ما بدمن، کبر در اینا میشه شرشونه دیگه. اگه ما بخیل شدیم شیطان ما رو بخیل کرد، شرش به ما رسیده. اگر ما رو حسود کرد، شرش به ما رسیده. اگر ما رو متکبر کرد، شرش به ما رسیده. پس بنابراین شر، یعنی این شر رو عرض کردیم اصلش مال ائمه است، بقیه از اونجا میاد. شر از صفات از لشکر ابلیس. پس این اولی، همه این شرور رو به رب الفلق پناه میبریم که ما رو نگه بداره از اینکه شر تو رب فلقی، همه زمام اینها در دست توست، ما رو از شر اونها محفوظ بداره، شعله های آتشون ما رو نگیره، ما تو آتش اونها نسوزیم، ما از دایره بندگی به ولایت اهل بیت بیرون نریم. اونا میخوان ما رو بکشونن تو محیط آتش خودشون، نتونن اون شعله هاشون ما رو نبره. این یک. و اما من شر غاسق اذا وقب، غاسق عرض کردیم شب وقتی تاریک میشه بهش میگن غاسق، ولی حالا شاید بشه اینو توسعه داد، چون در روایات من ندیدم خیلی توسعه نمیدم، نسبت نمیدم.
بله.
ببینید در روایات شب تعبیر شده و لیل فرمود دولت و فلانه، دولت ائمه نار. خود ائمه نار اونها ازشون تعبیر به لیل ظلمات شده، دولت و فلانه. یا مثلا ظلمات او که ظلمات فی بحر لجی، تاریکی ها به ائمه نار، به اولیاء طاغوت، دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده، اینا ظلماتن در قرآن.
بله.
ظلمات. غاسق هم ممکنه اون تاریکی که نفوذ میکنه ممکنه به معنی خود اولیاء طاغوت باشه، غاسقی است که میخواد نفوذ کنه و تو تاریکیشو در ما نافذ بده، ما هم تو ظلمات ببره. یخرجونهم من النور
الى الظلمات،
این میشه غاسق. ممکنه غاسق او باشه و ممکنه عنایت بکنید لشکر شیطان هم همینطوره. شیطان 75 تا لشکر خدا برش آفرید. صفات رذیل لشکر شیطانه. حسد یکی از قوای شیطانیست، یه لشکر موجود حییست حسدی که شیطان داره. و همه صفات شیطان رو دیدید از ظلمت دیگه، این جنود شیطان، صفات شیطانی، لشکر شیطان غاسدن و نفوذ در انسان هم میکنن، قلب انسان رو میگیرن دیگه،
این تاریکی رو سرایت میدن در واقع.
بنابراین لشکر جهل، صفات رذیله، بخل، حسد، ریا، کبر، حب دنیا، اینا غاسقی هستن که همه باطل و قوای باطل، جنودی که شیطان با او کار میکنه، لشکرش موجودات زنده هن. کمان که لشکر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که صفات کریمه زنده هن. اونا از نور خلق شدن، حدیث عقل و جهل و یه بار تو همین برنامه خوندیم.
بله.
اونا از نور خلق شدن، اینا از ظلمت. پس صفات شیطان غاسقه، خود شیطان غاسقه، خود اولیاء طاغوت غاسقن و نفوذم میکنن. حسدش میخواد نفوذ کنه و اگه نفوذ کرد ظلمته، ریا ظلمته، بخل ظلمته، توکل به خدا
نوره،
ایمان نوره.
بله.
بنابراین جنود نبی اکرم همه از نورن، اونا از ظلماتن. این میخواد نفوذ کنه و با نفوذ دادن این صفات ظلمانی خودش صفات انسان رو عوض میکنه. این صفات، صفات شیطنتن، کما اینکه صفات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صفات طاعتن. کسی متوکل به خدا شد بندگی میکنه، اهل یقین شد بندگی میکنه. صفات اینور هم صفات شیطنت و خروج از، لذا این جزء همون شرور دیگه.
بله.
جزء شرور اونها میشه این ظلمتی که نفوذ میدن. من نسبت نمیخوام بدم، این روایت در کافی شریف است در صفات امام علیه السلام. اونجا امام صادق یه خطبه‌ای دارن مفصله، یه تعبیری که راجع به امام دارن اینه، میفرمان مترودن انه حبائل و ابلیس و جنوده، حبائل و ابلیس و جنوده. از امام رشته های به اصطلاح ریسمان هایی که شیطان میفرسته، دامهاش ترد میشه، دامهای شیطان، ابلیس و جنودش. امام کسیست که درش راه نداره، حبائل ابلیس. مدفوع انه وقوب الغواسق و نفوذ کل فاسق، از امام دفع می شود وقوب الغواسق، نفوذ غواسق، تاریکی ها و ظلمات. این چیه این غواسق؟ اونجا هم شراح بعضی فهمودن این تاریکی شب. ملا صالح مازندرانی که شعرش از بهترین شروح کافیست، اونجا می فهمد مقصود از غواسق باطله، باطل ظلمته، هیچ باطلی در امام نفوذ نداره. به نظر من شاید تعبیر خوبیست. بنابراین اینجا می تونه غاسق، اون تاریکی نافذ میتونه صفات ظلمانی ابلیس باشه، میتونه خود ابلیس باشه، جنود اینا غواصدن همه. من شر غاصق اذا
وقب،
من شر نفاسات فی الوقت. نفاسات منفی زیادم که این که تو مؤنث اومده، نفاسات اومده چون نفوسن، نفوسی که کارشون اینه، نفاسات فی الوقتن. عرض کردم این نفاسات فی الوقت یه دامنه وسیع‌تری میتونه داشته باشه. واقعا ابلیس اگر عقل انسان رو گرفت به مدار نفس یا به مدار خودش برگردون، کار تمامه دیگه، وقت همه زندگی میشه عقده ها. این حرف فهمیدین؟ من گاهی تعبیرم بوده این عقلانیت مدرن، مقصودم عقلانیت سکولاره، عقلانیت غیر دینی. این عقلانیت یک عقلانیت مسحوره، جهان رو وارونه میفهمه، دین رو افیون به لتا میدونه، انبیا رو در کنار صاحبان سرمایه و قدرت میبینه. این عرض فهمیدید؟ این عقل مسحوره دیگه. مگه عقل مسحور یعنی چی؟ عرض کردم زیباشناسی انسان به هم ریخته دیگه. و من شر نفاسات فی الوقت و من شر حاسد
اذا حسد.
هم حسدهای جزئی داریم. اصلی ترین چیزی که شیطان به او حسد می‌ورزد ایمان مؤمنه. می‌بینه یه مؤمنی مقربه داره سجده می‌کنه، داره عبادت می‌کنه، به خدا نزدیک میشه، این خودش استکبار علی الله داره، به قرب به خدا و آثار قرب که مقامات حسد می‌ورزه. همیشه حسد به مقامات ناشی از عبودیته. اون وقت اصل حسد هم در روایات دیدید، حسد نسبت به ائمه است. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. خدای متعال از فضل خودش به امام ملک عظیم عطا کرده که در همون آیات سوره مبارکه نساء است، آیه 54. خود این بعد مفصل دقت بشه. حسدی که ممکنه یک کسی به من حسد ببرزه به یه امر جزئی، یک کسی حسد به امام میبرزه در مقابل ملک عظیمی که خدا به او داده، اون مقام. این حسد همه مدار عالمو به هم می‌ریزه. حالا اینو انشالله اگر لازم شد
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. شاید خیلی وقتا این سوره ها و این آیات رو تلاوت میکنیم ولی اینجوری شاید از این منظر کمتر نگاه کردیم. خیلی ممنون، متشکرم از حاجی امیر باقری که این نگاه رو به همه ما میدن. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجی دعا بکنن و همه انشالله آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای ما رو به همه مؤمنین رو در پناه خودت از همه شرور مسکون و محفوظ بدار.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاء الله با حضور آقای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. دوستانی که مکه مشرف هستن، مدینه مشرف هستن، حتما ما را از دعای خیر خودشون بی‌نصیب نگذارن. و همه دوستان خوب سمت خدا رو ما هم از همین جا سلام میدیم به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خداحافظی می‌کنیم از خدمتتون. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی امیر باقری. سپاسگزارم.
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.